بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 109 سطر 3. و علم ان العامة من علماء هذه الطائفه و المشیرین الى هذه الطریقه اتفقوا على ان النهایات لا تصح الا بتسهیل بدایات کما ان الابنیه لا تقوم الا على الاساس. در این مسیری که با طی مقامات طی می شود و ما می خواهم مقامات اون مسیر رو توضیح بدیم، انسان ابتداعا شروع می کنه و به نهایت می رسه، اما کسانی که به نهایت می رسند باید بدایات رو تکمیل کرده باشند تا به نهایت برسند، زیرا هر ما قبل اساس است برای ما بعد، و انسان در وقتی میخواد بنایی رو تنظیم کنه باید اساس اون بنا رو قبلا بیاره، اول باید اساس اون بنا رو بچینه، بعدن روی اون اساس بنا کنه. پس ما باید ابتدا بدایات رو تصحیح کنیم، بعداً به تصحیح نهایات بپردازیم. بعد بیان میکنن که تصحیح بدایات چیست، چگونه باید بدایات تصحیح بشن. نمی فرماید که بدایات رو باید انجام بدیم، اون تقریبا روشنه که بدایات باید انجام بگیره بعدن بریم سراغ نهایات. می فرماید بدایات رو باید تصحیح کنیم و تصحیح بدایات رو توضیح می ده. یعنی یه شرایط عمومی داره که اون شرایط عمومی باید رعایت بشه. که شرایط عمومی رو ذکر می کنن، من از رو می خونم توضیح می دم. امروز مباحث خیلی بحثای خارجی و توضیحات زیاد نداره. صفحه 109 هستیم، سطر 3. و علم ان العامه من علماء هذه الطائفه، یعنی عموم این علمای این طائفه، علمای این طائفه که علمای عرفان عملی هن، علمای کسانی هستن که برای رسیدن به کمالات میگن مسیری رو باید طی کنیم. عامه از علمای این طایفه و کسانی که اشاره می کنند به این طریقه همشون اتفاق دارند بر این که نهایات صحیح نمی شود الا به تسهیل بدایات، همونطور که بنا برپا نمی شود مگر بر اساس. یعنی باید اول اساس بنا رو فراهم کنیم بعد بنا رو بر اون اساس بچینیم. نمی شه اول بنا رو و بعدن اساس رو، بلکه اول باید اساس چیده شود و بعدن بنا. پس در اینجا هم نمیشه اول بریم سراغ نهایات بعد بیام سراغ بدایات، بلکه بدایات رو باید مقدم کنیم. وقت تصحیح بدایات چیست توضیح میدن، و تصحیح البدایات هو اقامت الامر علی مشاهدت الاخلاص. چند تا چیز هست که باید رعایت بشوند و رعایت اونها همون تصحیح البدایاته. اولیش اقامت الامره، منظور از امر امر خداست. اگر خدا دستوری داده باید این دستور رو اجرا کنیم، نمیشه ما تخلف کنیم و بعدم بیم توی این مسیر. کسانی که توی این مسیر وارد میشن باید دستورات الهی رو امتثال کنن. تخلف از دستور باعث میشود که هیچ کدوم از این مقامات به دست نیاد، تخیل مقامات باشه، واقعیت مقامات نباشه. این حرف خیلی عجیبیه. دستور رو همونطور که هست باید اجرا کنند. دستور منحصر به نماز نیست، منحصر به روزه نیست. ولایت حضرت امیر هم دستور خداست. اغلب این کسانی که تو این مسیر رفتن این دستور عمل نکردن. خودشون دارن اعتراف میکنن که نهایتمون خرابه. این عبارت داره نشون میده شما باید امر الهی رو اونطور که هست اطاعت کنید و برپا دارید تا گفته شود که بدایت کارتون خوبه و صحیحه، بعد اون وقت برین سراغ نهایتش. ولی این ملاحظه میکنید بسیار از کسان که توی این مسیرن اهل سنت هست بدایتشون تمام نیست، یعنی تمام عوامر الهی رو اطاعت نکردن. بله یه عواملی که مربوط به عمل بوده اطاعت کردن، اون که مربوط به اعتقاد بوده اطاعت نکردن. و خودشون میگن نهایت رو بر اساس بنا نکردی اگر عوامر اطاعت نکنی، نتیجه مطلوب رو نگرفتی. و تصویب البدایت و بعد اقامت الامر، دیگه بالاخره کامل نیست، بالاخره کامل نیست. این ادعاهایی که میشه همش معلوم تخیله. علاوه مشاهدت الاخلاص، بله دستور خداست دیگه، ولایت از زمین دستور خداست. نه محبت رو که خیلی افراد دارن، محبت مراد نیست. ولایت اصلا فاصله بین شیعه و سنی سر همین تفسیر ولایته. ولی شیعه هم خیلیشون حدیث قدیر رو قبول دارن، ولایت رو منه محبت سنی ها، سنی ها حدیث قدیر رو قبول دارن، ولایت رو تفسیر ما محبت میکنه که ما باشون درگیر میشیم. ولایت رو منه محبت نیست، ولایت رو منه خودشه، یعنی اولا به تصرف. ولایت یعنی اولویت به تصرف.
یعنی کسی این بحث کلامیشو متوجه نشده باشه، سیر و سلوک کرده بعد این تخیلات میشه اون چیزی که داره میبینه، متوجه نشده.
بله واقعا متوجه نشدن نشده. نماز واجبه؟
نماز واجبه نه،
نه نمازم واجب چیز نشده، متوجه نشده که نماز خدا واجب کرده. اینطور دیگه و نمازم نخونده، مقاماتش کامله؟ خمو سلام کامل نیست دیگه. مگر شمال ولایت که بالاتر از نمازه، حالا برفض مساوی نماز باشه. من دارم مثال میدنم که کسی که متوجه نماز نشده، یعنی نه متوجه نشده که واجبه و نخونده، وارد این مقامات هم شده، خب معلوم نتیجه کامل نمیگیره.
نه کامل نمیگیره، اصلا همش تخیله. واجبه اینجوری هم همش رو دیگه
بیشتر هم بنده عامه، همینجوری همه چیزام تخطی کردن
نمیشه.
و
کتاباشون
و
آثارشون
بیانشون میگه خیلی چیزای فهمیدن. خب بله، هیچ وقت خداوند دریغ نمیکنه از اینکه به زحمتشون جواب بده، مسلم بهشون میده یه چیزایی.
وقتی مطابق واقعیت چجوری جواب میده؟ مستضعف میشن. همین رو من میگم، جست
نه این که فلانی در فلان مقام تخیله. بله یه کارهایی هم انجام میده، یه دعاهایی هم مستجاب میشه، خدا بالاخره مزدشو بهش میده، مزد این زحمات رو تا حدیش میده. بالاخره نفس کامل میشه، نفس کامل میشه، اون کمال نفس رو داره، اون کمال نفس داره. و این یه بعد زمانی من بحث کرده بودم که اهل سنت رو نمیشه کلن کنار گذاشت، اونان در حد خودشون شاید اونطور که بعضی روایات ما دلالت دارن شاید بهشتی باشن. و نقل کردم از قول مرحوم سید حبیب الله خویی شارح نهج البلاغه صاحب منهاج البلاغه که ایشون روایتی رو آورده که طبقه اول بهش مال سنی هاست، بعد شیعه ها رو از طبقه دو به بالا میبرن. خب اگه اینطور باشه معنیش اینه که اینها میرسن به یه جایی، اما در مقابل اون چی که شیعه میرسه چیزی نیست. اینا اگر اون ولایت هم قبول میکردن کاملتر میرسیدن، طبقات بالای بهشتشون میدادن، نه طبقه اول، مقامات عالی تر بهشون میدادن، مقامات بالاتر نه مقام پایین. ولی
متأسفانه مثلا مسیحی و یهودی و اینا هستی که اونا مصدفی باشن اراده فکری؟
بله، اصلا همه کسانی که وارد میشن تو این اعمال نتیجه میگیرن، همونطور که تو علوم هر کس وارد بشه، یهودی وارد میشه این قشنگ فلسفه یاد میگیره، ابن کمونه، خب یهودی قوی بوده تو فلسفه، خب این معنیشی نیست که هر کی مسلمان باشه علوم بهش داده میشه، هر کی مسلمان نباشه نه، بلکه به همه خدا افاضه میکنه علومش.
روایت که هستش که شرط دخول به پیش ولایت اهل بیته، این
بس بعضی روایت اینطوری داریم، بله از بعضی روایت برمیاد که راهه بهش به مشام اهل سنت نمیرسه، بعضی روایت اینطوری داریم. مرحوم سید نعمت الله جزایری در نور البراهین که شرح توحیدشه، بعد از این که مفصل در این زمینه بحث میکنه، آخر سر حکم میکنه به این که کل اهل سنت جهنمیان و کلشون هم مخلد در جهنم. خب اونم از روایت استفاده کرده، مرحوم سید طبیب الله خوبی از روایت استفاده کرده، روایت در این زمینه خیلی بالا پایین داره، ما نمیتونیم نظریه نهایی رو بدیم و بفهمیم، بلکه میگیم بندگان خدا کارشون با بازار به خداست، ولی اینطور نیست که به طور قطعی بتونیم بگیم حتما جهنمیه و کارهایی که میکنند نمیتونیم به طور قطعی مردود بدونیم، ولی میتونیم بگیم تخیله، یعنی شیعه تعقل این تخیله، مرتبه نازل دیگه، این تخیل نه تخیل به معنی بافته شده، یعنی قوه خیالش ده خودش هم تصریح میکنه، یه قوه خیال من داره درک میکنه، تخیل به معنی بافتنی من مراد اون نیست، تخیل یعنی در مرتبه پایین ادراک، در مرتبه پایین دریافت، و این دیگه یقینیه که اونها مرتبه بالا رو دریافت نمیکنه.
خیلی روایت باید چجوری
جمع
کرد؟
جمع
کرد؟ یه نتیجه
مطقه نمیتونه برسیم؟ نمیرسیم، یا اختلاف علما با همیه دیگه.
اون روایت میشه بود که بهشتی نمیرن، یعنی به درجات بالای بهشتی
نمیرن؟ شاید هم اینطور نباشه، امام میتوانست بفرماید که درجات بالای بهشت نمیرن، فرموده شرط دخول در جنت، نه شرط دخول در جنت عالیه، همه جور احتمال میدیم، نمیتونیم اینا رو قطعی کنیم، اونی که ما قطعی میدونیم اینه که بندگان خدا و اختیارشون با خدا، این قطعا میدونیم دیگه، ولی بقیهشو نمیدونیم. اما این که حالا اینا استفاده دنیوی و آخروی میبرن یا نمیبرن، ظاهرش اینه که از این کارشون استفاده میبرن و مشهور هم از که استفاده میبرن، منتها اگر ولایت رو قبول داشتن استفاده عالی تر. شایده وقت این طورم پیش بیاد که خیلی کم اتفاق افتاده در تاریخ، در مورد مرحوم علامه دوانی نقل میشه که ایشون هم عارف نبوده، عارف نبوده، برگشته، ولی نه از باب عرفان، نه از باب کلام برگشته، ایشون متکلم بسیار قوی بود، بعدم در اواخر مستبصر شد و برگشته شد.
به همون مقداری که استفاده میکنن حقیقت داره، یعنی به حقیقت دست پیدا میکنن، یا
خب بله، ولی با قوای نازله ادراکی، نه با قوای عقله. صدرا به مشا میگه خیال میکنید که قوای عقلتون رو به کار انداختید، خب شیعه یا عارف هم به شیعه سنی میگه خیال میکنی قوای عقلت رو به کار انداختی، اگه تو عقل داشتی اون دستور خدا رو اجرا میشه، ولایت قبول میکرد.
البته اونایی که
ما از این جهتی که ما میتونیم استناد کنیم و بهره بگیریم، چون به همون اندازه استفادهشون شامل حقیقت میشن که ما میتونیم کتاباشون رو بخونیم، مطالبشون رو استناد کنیم.
بله.
یعنی یه حجتی داشته باشه.
و حالا شما میفرمایید که حقیقتی که اونها یافتن ما میتونیم تبعیت کنیم، خب این خیلی کم لطفی به ائمه است. وقتی که حقیقت عالی رو در اختیار ما اونها گذاشتند، وقت ما بیایم از اینایی که به حقیقت نازل دسترسی پیدا کرده تبعیت کنیم، خیلی به خودمون ضرر زدیم.
استفاده علمی
حرفی نیست. بله، استفاده علمی که ما میتونیم از ستاره پرست هم استفاده علمی کنیم. مرحوم سید مرتضی استاد قویه ستاره پرست بود، از کافر هم میتونیم استفاده علمی کنیم. بحث در استفاده علمی نیست، بحث در ارتقاء معنویه. اونا نمیتونن ما رو ببرن بالا، اونا نمیتونن ما رو بالا ببرن، اونا خودشون بالا نرفتن.
تا یه جا
شما قانع هستید؟
نه، تا اونجا رو
بریم، بعد
اون رو
رها کنیم. خواهش کنم، از اول از صفر شروع کنیم، کنار ائمه نریم، اول بریم پیش اینا، بعد اینا رها کنیم. خواهش کنم از اول اونجا نریم.
حدی از حقیقت دارن که نما بریم.
اون حد تو کلمات و دستورات ائمه هست، اون حد نازل هم هست، راقیش هم هست. چرا شما نازل میرید از اونا میگیرید، بعد آیا موفق میشید برگردید راقیش از این میبیرید؟ نه،
عرض کردم دیگرانی که میرن ما خواهد تعیید کنیم یا رد کنیم. میگه بیشون هست، اهل سنت هم هست، عارف هم هست، دیگران شایردانی دارن، اونها میرن. اگه حدی از حقیقت داشته باشه، شایرد هم حدی از حقیقت رو دریافت میکنه. بعد حالا ما میخواهیم اون رو تعیید کنیم یا رد کنیم. بالاخره بگیم شما تعیید هستی در اون حد، یا بگیم نه اصلا چون مسیر اشتباهی، اون حد از حقیقت هم مورد تعیید نیست.
نه، ما نمیگیم حد از حد. ببینید، خود ایشون تشبیه خوبی کرد، گفت بنا رو بر غیر اساس گذاشتنه. اگر بدایات تصحیح نشود، بنا بر غیر اساس گذاشتنه. بنا رو بر غیر اساس بذاره، یه چند روزی باقی میمونه، کافی یه زلزله و سیل بیاد و ویرانش میکنه. اینطور نیست که بنا برقرار نشه، بنا برقرار میشه، ولی بنای بی اساس، خب بنای اساس پایدار نیست. ما به این اندازه حرفون رو قبول میکنیم، الان داریم کتابشون رو میخونیم. به لحاظ علمی، به لحاظ عملی هم خب بالاخره مطالبش رو گفتن، خوب هم گفتن، اما این اون اساس واقعی رو نداره. این مطالب اگه ذره مخالفت با دستورات پیغمبر داشته باشه یا با دستورات ائمه داشته باشه، که ناگفته میشه. فکر نکنید چون خواجه عبدالله گفتی یا مولا عبدالرضا گفته قبول میشه. یه ذره مخالفت کنه رهاش میکنی، به خاطر این که بر فرضم درست باشه یه پله آمده بالا. کلمات ائمه ما هر ده پله رفتن، اونا مقدمن، منتها ما اینا رو میگیم شاید وسیله فهم اونا بشه. این تر اعتراف خودشه، چیکار میتونید بکنید شما؟ خودش داره میگه اگر موافقت امر نشه، سلام میکنم، خودش میگه اگر موافقت امر نشه بنا گذاشتن بر غیر اساس. اونا موافقت هم نشدن، شکی نیست. خداوند دستور داد به ولایت، این که نمیشه این کارش کرد. دستور به ولایت داد و اینا عمل نکرد، در این حال به این مقامات هم رسیدن. اینا اگر به دستور ولایت عمل میکردن و این همه تلاشی که دیدیم انجام میدادن، خب نتیجه بهتری میگرفتن. این مقدارش که دیگه نمیشه منکر شد. حالا شما میفرمایید ما اعتماد کنیم به اینها تا یه فلان محل. بله، کسانی که دسترسی به امام ندارن به اینها اعتماد میکنن تا اونجا، بعد اگه دسترسی به امام پیدا کردن آزادشو میدن سراغ امام. کسانی که دسترسی به امام دارن از اول میرن سراغ امام، چرا بیان سراغ اینا؟ مگر اینها کلمات امامو خوب جفت جور کرده باشن. البته غالبا اینها به خاطر اینکه صلح کل بودن، این چنین بود که از منابع روایشی هم استفاده میکردن. یعنی اینطور نبود که نسبت به مذهب خودشون تعصب به خرج بدن، ولو از نظر عمل اون پیشرفت رو نداشتن، ولی از نظر بیان سعی میکردن که تمام نکته هایی که در دین آمده، چه از این مذهب چه از اون مذهب، عمل بیارن. از این جهت احتمال داره که ما مقدار زیادی به روایت ما نزدیک باشن. ولی اگه خدا توفیق بده، نمیدونم این کارو من میتونم بکنم یا نه، در هر یک از مقاماتشون من تصمیم دارم با روایات تطبیق کنم انشالله، که اگر تطبیق شد بپذیریم، اگه تطبیق نشد رد نشیم، رد کنیم اینا رو. اینطور نباشه که هرچی اینا گفتن برای ما وحی منزل بشه. بالاخره اینا حرفایی زدن که از مذهب خودشون گرفتن، احتمال هم داره، احتمال زیاد که مخلوطی از مذاهب باشه. ما باید با احتیاط این حرف رو قبول کنیم، به خصوص که این حرف رو میخواد آینده ما رو بسازه، نفس ما رو تربیت کنه. حتما باید یه چیزایی درش رعایت کرد که در کتاب‌های دیگه شاید رعایت نمی کنه. اینجا باید رعایت بشه. من تصمیمم از اول بر این بود، تا حالا اعلام نکردم چون میترسم موفق نشم، که تمام آنچه که اینا میگن با روایت شیعه مطابقت کنیم. ممکنم از خود من دسترسی به همه روایت نداشته باشم. شما آقایونی که وسیله دارید برای جستجو کردن روایات، روایاتی که در بابهای مختلف میاد جستجو کنید، در اختیار من بذارید که بتونیم یه مجون خوبی به دست بیارید. ولی خوندن این کتاب به تنهایی به نظر من کافی نیست و بی دغدغه هم نیست، ولی وقتی که وحی کنارش گذاشته بشه، آدم با خیال راحت و آرامش میخونه و عمل میکنه. و تصحیح البدایات و با اقامت الامر علی مشاهده الاخلاص، امر خداوند رو اقامه کنیم و با اخلاص هم همراه کنیم، اقامه رو با اخلاص همراه کنیم. کلمه مشاهده هم داره، اخلاص رو مشاهده کنیم، یعنی نظرمون رو هم طوری قرار بدیم که مخلصانه باشه، حتی در نظر و مشاهدمون هم از خلوص بیرون نیاییم. یعنی عمل رو انجام میدیم گاهی ریایی، خب این اصلا اخلاصی توش نیست. گاهی عملی رو انجام میدیم ریا نکردیم، با اخلاص انجام دادیم، ولی خودمون برمیگردیم بهش نظر میکنیم، میگیم بله این عمل انجام دادیم، یعنی مورد توجه ما واقع میشه. این مشاهده اخلاص نیست، نظر اخلاص نیست. میگه مشاهده اخلاص داشته باش، عمل کردی رها کن، واگذارش کن به خدا، اون همه کار با این عمل تو میکنه اگر قابل باشه. اصلا بهش توجه نکن به عملت. وقتی هم یه مدتی میگذره اصلا یادت نیاد که فلان عملو کردی، انقدر بهش بی توجه باشی. گناهان در ذهن باید باشه، هیچ وقت نباید آدم فراموششون کنه، ولی اعمال خیر میگن فراموش کنی. فراموش کنید یعنی چی؟ یعنی بهش، یعنی مورد توجه قرارش ندید، هی بگید من این کارو کردم تو ذهنتون ها، من این کارو کردم، من این کارو کردم، که این بمونه تو ذهن. این از مشاهده اخلاص انسان رو دور میکنه. شاید از اخلاص دور نکرده چون عمل مخلصانه انجام شده، ولی از مشاهده اخلاص دور کرده. نظر نظر مخلصانه نبوده، نظر نظری بوده که مثلا فرض کن نظر تاجرانه بوده، خدایا این کارو کردم در مقابل فلان، اینجوری میشه دیگه، یا نظر تاجرانه یا نظر ابسولوت داره. چرا خودشون میگه من عمدن این عمل یه جا نگفته، تیکه تیکه خواهم گفت میشد. ای امتثال الامر الهی علی ما بلده به حکم. ببینید تو جمله مصنف دو مطلب داشت، یکی اقامت الامر، یکم علا مشاهدت الاخلاص. الان اقامت الامر رو داره معنا میکنه، من غیر نظر الی العمل تا آخرم داره مشاهدت الاخلاص رو معنا میکنه. دو قطعه در عبارت مصنف بود، دو قطعه هم در تفسیر شارحه. ای امتثال الامر الالهی علا ما برده به الحب، این همون اقامت الامره. به جای اقامه امتثال گذاشته، امر هم متصف شده به امر الهی، بعد گفته امتثال کنیم امر الهی رو به همون صورت که حکم بهش ملحق شده، به همون صورت که حکم بهش وارد شده، یعنی طبق حکمی که وارد شده ما امتثال کنیم. بله؟ بله، حالا خودشون در یک قسمت نکردن. این من غیر نظر تا آخر، این تفسیر علام و شهدت الاخلاصه، یعنی بدون این که نظر کنیم به عمل یک، بدون این که نظر کنیم به عوض دو، اصلا دنبال عوضش نیستیم، عمل انجام دادیم به خاطر این که وظیفه خودمون بوده یا به خاطر این که خدا بر لایق این عمل بوده، ولی هیچ وقت منتظر عوض نیستیم، نه که بی عوض میمونیم، خدا خودش عوض میده ولی ما دنبال عوض نیستیم. ولا الی الغرض، یعنی نظری به غرض هم نداریم، به چه مقصود اینو انجام دادید، مقصودی نداشتیم، مقصودمون فقط همین بود که این عمل خیر است و لایق وجود خیر یعنی واجب تعالی است. مع کون، مع رؤیت کونهی لوجه الله، تا حالا منفیاشو گفت، حالا مثبتشو میگه. اخلاص این نیست که بگیم همش بگیم نه، اخلاص این است که برای خدا بیاریم این اثباتش فقط برای خدا باشه و برای دیگران و چیزی دیگر نه، کار فقط برای خداوند باشه که این میشه توحید، کار فقط لوجه الله باشه، برای چیزی، برای موجودات دیگر و چیزهای دیگر نباشه، برای عوض نباشه، برای غرض نباشه، برای زینت پیدا کردن نفسم نباشه و هاکذا. دوم و مطابقت سنت، یعنی یکی از موارد تسهیل بدایات مطابقت سنته، ما باید از سنت پیروی کنیم، یعنی به سنت عمل کنیم، به دستوراتی که پیغمبر دادن باید عمل کنیم. سوم و تعظیم و نهی علی مشاهدت الخوف، نهی خداوند را بر اساس خوف از او بزرگ بشماریم، نهی و بزرگ بشماریم و میدونید که در نهی باید در اون جایی که نهی است ترک انجام بگیره، ترک هم خوفا من الله، همونطور که در اون جایی که امر هست امر رقبتن الالله انجام میگیره، اون جایی که نهی است باید ترک بشه خوف من الله. لذایشون میگه که نهی رو تعظیم کنیم ولی با توجه به خوف، یعنی خائفن اون منهی و انهو ترک کنیم، نه قافلن، نه چون دسترسی پیدا نکردیم، نه چون توجه نکردیم، بلکه چون خائف بودیم، یعنی قصد داشته باشیم برای ترک کردن منهی و اون قصدمونم این باشه که خداوند عظیم است و در مقابل عظیم باید ما مطیع باشیم و به نهی و امرش تعظیم کنیم. و رعایت الحرمه، این رعایت الحرمه رو من جداش میکنم از بعد، اگر جدا نشه از بعد بشه رعایت الحرمت و شفق علی العالم، خب این درسته، یعنی احترام عالم، اجزای عالم، مهربانی نسبت به اجزای عالم، ولی ظاهر اینه که جدا بشه بهتره. رعایت الحرمه یعنی احترام امر و نهی، یا بالاتر احترام خود خدایی که امر و نهی است. توجه میکنید باید رعایت کنیم حرمت نهی و حرمت امر رو. نه احتیاط، حالا شاید هم احتیاط مراد باشه ولی نه ظاهر حرمت نیست، یعنی خود امر و نهی رو احترام بذاریم و امر و نهی هم همینطور. حالا رعایت الحرمه رو ممکنه شما بگید رعایت الحرمه نسبت به امر و نهی، ممکنه بگید رعایت الحرمه نسبت به امر و نهی،
قرینه که اینجا بود اقامه امر تو واجبات مثلا بگیریم، تعظیم و نهی توی محرمات بگیریم، مطابق سنت و مستحبات بگیریم، در حالت و حالت و مکروهات بگیریم.
برداشت خوبیه، اما به شرطی که عبارت تحمل کنه. شما متابعت السنه رو ناظر گرفتید به مستحبات، رعایت الحرمات هم ناظر میگید به مشروعات، میگید که اقامت الامر نسبت واجبات، تعظیم و نهی نسبت محرمات، وقت دو تا دیگه هم داریم، یکی متابعت السنه که مربوط به مستحبات، یکی رعایت الحرمات که مربوط به مشروعات. برداشت خوبیه، ولی خیلی عبارت با شما موافقت نداره، ولی برداشتتون خوبه. پشتر اقامت الامر که داله بر وجوبه، متابعت السنه رو گفته که داله بر استحبابه. پشتر تعظیم و نهی که حرمته، رعایت الحرمات رو گفته که کراهته. مناسبت ها حفظ میشه، ولی حرمت اطلاق بشه بر کراهت مگر اینکه به معنی لازمش بگید احترام بذاریم به خدا، اون چی را هم که نمیپسنده ترک کنید، اینطوری بگید. و الا حرمت به معنی کراهت نمیاد. حرمت به معنی احترام بذاریم، بگیم حرمت الهی حفظ شود به طوری که حتی از ناپسندهای او هم پرهیز شود. خب چهار تا ذکر کردیم، پنجمین چیزی که با وجودش بدایات تصحیح می شود این است، و شفقت و علی العالم، مهربانی کردن به تمام موجودات. چجوری مهربانی کنیم به تمام موجودات؟ توضیح میده، به بذل نصیحه، صافی خالصی خودمون رو بذل کنیم به دیگران، صدق و صفا و راستی رو با دیگران رعایت کنیم، پند و موعظه به اونها بدیم، و اگر دستمون به هیچ کنم از اینها نرسید لااقل خیر خواهشون باشیم. و کف المعونه، سختی و زحمت برشون نذاریم، من کنیم خودمون رو از معونه و درد سر دیگران. این یکی از موارد شفقت علی العالمه. سوم این که خود منم جز عالمم، بر خودم هم باید شفقت داشته باشم. یکی از شفقت هایی که بر خودم دارم اینه که با رفیق نادرست رفیق نشم، و الا به خودم رحم نکردم. اون شفقتی که باید بر خودم اعمال کنم اعمال نکردم. و مجانبت و کل صاحبین که یفسد الوقت، دوری کردن از هر رفیقی و همدمی که وقت رو ضایع میکنه، وقت رو فاسد میکنه. حالا وقت رو فاسد میکنه یعنی وقت آدم رو میگیره، اینم یه معناییه و درست هم از چون وقت است که ظرف اعمال خیر و ظرف تکامل میشه. اگه کسی این وقت رو از ما بگیره لازمش این میشه که ما نتونیم به تکامل برسیم. ولی یه معنای دیگه هم برای وقت داریم. وقت اون حالت معنوی است که بر انسان در یه زمانهایی آرز میشه، همونی که در کلمه پیغمبر اومده لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک و مقرب ولا نبی و مرسل. یعنی وقتون حالت خاصی. حالا ایشون میگه وقت رو ضایع کنه یعنی زمان رو از دست ما بگیره و فرصت ها رو فوت کنه، یا وقت رو ضایع کنه یعنی چنان عمل کند که اون حال خوشی که برای من پیش می آمد پیش نیاد. من باید از این دوستی پرهیز کنم. دوست من باید حالت خوش من رو تقویت کنه و باعث بشه که بیشتر اتفاق بیفته، ولی می بینیم او ضایع می کنه این وقت رو. خب بس ما رفاقتمون رو با او باید قطع کنیم و از او دوری کنیم.
وقت هم که شما از پیامبر
وقت پیغمبر، بله وقت من و شما چی؟ وقت من و شما در حد خودمونه. اون حالتی که شما در یه وقت فکر کردن در مورد خداوند بهتون دست میده.
وقت اصطلاحی نیست که.
چرا؟
وقت اصطلاحی خیلی معامش باراست.
وقت اصطلاحی به تمام حالات ماها گفته میشه. شاه فردش من پیغمبره. که میگن چرا ما اسمشو وقت گذاشتیم، میگن از تعبیر خود پیغمبر گرفتیم. به حالات ما هم اسم وقت اطلاق میکنن. میگیم این چه ربطی داره؟ بگو حال چرا میگی وقت؟ میگه چون پیغمبر تعبیر کرد برای حال خودش، تعبیر کرد وقت، ما برای حال خودمون تعبیر میکنیم وقت. نه که حال ما همون، نه که وقت همون حال پیغمبر تنهاست. حال همه انسان ها، حال خوشی که، حال معنوی خوشی که داره میشه وقت.
اولین مرحله
میشه وقت. به قول شما اولین مرحله بدایت. اولینشو یقظه گرفتیم. بله؟
مرحله اول بگیم شامل این دوم میشه، یعنی با کسی دوستی نکنیم که وقت ما رو فاسد کنیم. خب شامل دومی هم میشه، به اون خاص‌ترشه، اون یه وقت خاصی از همین وقتی کلیه که رفیق و دوست نباستی بزاریم.
بالاخره اون کسی که ببینید کلن در هر دو معنا این مطلب رعایت شده که نباید به اون حالت معنوی خسارتی وارد بشه. رفیقی پیدا نکنیم که به اون حالت معنوی ما خسارت بزنه. حالا چه به حالت معنوی به دست آمده، چه به حالت معنوی که در زمان میتونم بهش برسم. وقت یعنی زمان. من تو همین زمانم اگر تلفش نکنم به کمالی خواهم رسید، ولی یه ذره. ایشون میگه دوستی که کمال فعلی تو رو، وقت فعلی تو رو، اون حالت فعلی تو رو از بین ببره، دوست نشو. با اونم که وقت تو رو ضایع میکنه، این زمان تو رو ضایع میکنه و نمیذاره اون حال بالقوت و بالفعل کنی، با اونم دوست نشو. اونی که حال بالفعل تو از بین میبره و اونی که نمیذاره بالقوت و بالفعل کنی، با هیچ کدوم دوست نشو. خب شفقه رو داشتیم معنا میکردیم. تتمه معنی اینه که و مجانبت و کل سبب یفتن القلب، دوری کردن از هر سببی که پریشان میکند قلب رو. قلب باید واحد بشه تا واحد ببینه. که واحد میشه وقتی که توجه به متفرقات نکنه. که اگر توجه و مفارقت شد پریشان میشه، یعنی نمیتونه انتخاب کنه. باید خودش رو واحد کنه، یعنی مفترقات رو، تفرقه ها رو همه رو کنار بذاره و به سمت واحد توجه کنه تا به توحید برسه. پس اگر سبب این مزاحم این کار شد، باید کنار گذاشته بشه و دوری بشه. و مجانبت کل سبب این یفتن قلب.
قلب سلوکی باز از مسئله عقله؟
بله، همون قلبی که تقریبا میشه گفت عقله دیگه، همونی که شریعت به جای عقلی که فلسفه میگن میاره. فلسفه میگن عقل، شریعت قلب میاره. که گفتم یه زمانی میگن حتی ادراکات به توسط قلب انجام میشه. خب همین قسمت پس باشه، چون ادامه بدم شاید وسط مطلب بمونه.